بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب، وصلى الله على محمد المنتجب. وعلى آله الحجوب سادتي وموالي، عليكم التفويض وبكم التعويض، بكم يشفى المريض وما تزداد الأرحام وما تغيض. مانند زیارت امین الله برای هر معصوم و هر امامی میشه اون رو قرائت کرد. ما میبینیم که 4 جمله قافیه دار که آخر هر جمله حرف ذات اختصاد داره و در شأن و مقام این خاندان است. یکی این که علیکم التفویض، این که خداوند شؤونات و کارهای خود را به این ذوات مقدسه انوار طیبه محول فرموده، و دیگر این که التعویض، تعویض هم یعنی این که آنها اگر با یک نگاه به ما نظر کنن کلیه زندگی ما معنوی و مادی عوض میشه. عوض کردن کار این هاست. خب اشونات الهی این که خداوند شافیست، شفا دهنده است، یا من اسمه دوا و ذکره شفا. ولی حالا اینجا میبینیم تو این زیارت رجبیه می‌فرمایند بکم یشفى المریض، مریض شفایش رو خداوند به شما داده، که وقتی میان در خانه شما از شما میخوان و به این صحت و سلامتی و شفا میرسن. خب پنجره فولاد معروفه در مشهد مقدس، کراماتی که از این خاندان ظاهر شده یکی دوتا نیست و همینطور ادامه داره در حیات و بعد از مماتشون. این جمله آخر عجیبه که زیادی فرزندان در رحم مادر و کم شدن اونها هم باز با نظر این خانواده است. و ما تزداد الارحام و ما تغیض، اگر بخواد یه فرزند دو تا بشه، بیشتر بشه، کما این که اتفاق میفته، دو قلوب و چند قلوب. و همچنین از اون طرف اگر بخواد رحمی سقط کنه و عرض کنم این جنین خلقتش کامل نشه، یا اون که کامل بشه از نطفه مزغه بشه، از مزغه علقه بشه، بعد مزغه بشه، بعد همینطور عرض کنم که فکسون العظام لحما فانشأناهم خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. این مراحل رو به خود بگذرونه. خب ممکنه در همون مرحله اول دوم سخ کنه، ممکنه حتی خلقت کامل بشه، ولوج روح هم در او حاصل بشه و بعد هم بخواد تغییر محقق بشه. تغییر یعنی در مقابل تزداده، که یعنی عرض کنم تولید نشه. خب حالا این اگر به صورت طبیعی باشه و قتل خطایی یا عمدی نباشه، این با اراده و مشیت این ذوات مقدس است که خداوند به اونها این مقام را عطا کرده. حالا در باره اهل بیت بخوایم حرف بزنیم دیگه از مطلب اصلی باز میمونیم. جلسه چلوم از جلسات گفتار درسی شرح کتاب آداب و صلات حضرت امام خمینی رضوان الله علیه است که رسیدیم به صفحه 256 و خاتمه از مصباح اول. جلسه بعدی مصباح دوم شروع میشه. در این خاتمه حضرت امام آمدن روایاتی را از مصادر معتبر برای تتمیم فائده، این روایات در شأن قرآن کریم است، چون به مناسبت اینکه در نماز قرائت قرآن میشه، ایشون در چند ورق است که راجع به قرآن صحبت داشتن. امشب روایاتی را متذکر میشن که ما باز از این روایات گلچین کردیم. حدیثی رو از ثواب الاعمال و عقاب الاعمال صفحه 332 از شیخ صدوق رضوان الله علیه با سند خودش از رسول خدا منقول است که فرمود کسی که تعلم قرآن کند ولی عمل به گفته های الهی نکند و حب دنیا و زینت اون را بر اون ترجیح دهد و اختیار کند، مستحق سخط خدا شود. و فرمودن که در درجه یهود و نصارا که کتاب خدا را پشت سر انداختن، در اون درجه خواهد بود. روایت دیگر میشد ما متن عربی رو بیاریم بخونیم، ولی چون ایشون همون ترجمه رو آوردن دیگه ما هم به تبع از ایشون متن روایت رو میخونیم. در روایت دوم کسی که قرائت قرآن کند و اراده کند سمعه را، خود ایشون در پاورقی فرمودن سمعه از اقسام ریاست و اون عبارت است از این که عبادت خود را به گوش مردم برساند برای جلب قلوب آنها. اینجا هم در حدیث آمده که اگر بخواد انسان صدایش را به قرآن بلند کنه، تلاوت قرآن کنه، منظورش سمع و شهرت باشه، و رسیدن به مقامات دنیوی، کمان که برای بعضی قراء قرآن امروزه یه همچه حالتی هست، ملاقات کند خدا را در صورتی که روی او در صورت او استخوانی است که گوشت بر آن استخوان نباشد و قرآن به پشت گردن او زند تا داخل آتش شود. خب اینجا هم باز نشون میده که قرائت قرآن باید توش نیت اخلاص باشه. حالا هرچند که با صدای زیبا و با رعایت علم تجوید و مخارج حروف و اینها باشه که میبینیم در کلاس های قرآن، در مسابقات قرآن، چه در ایران چه خارج از کشور، قرائی هستن انشالله که همه نیتشون خوب باشه، ولی با مطالعه چنین فرمودهی اون هم از پیامبر اسلام، خب خیلی انسان باید حواسش جمع کنه. خب این ریا طوریست که اگر تو عبادت واقع بشه عبادت رو فاسد میکنه، باطل میکنه. تو هر امر عبادی و امر الهی اگر خدای نکرده ذره ای از ریا باشه، این حالت پیش میاد و انسان را از خدا دور میکنه. روایت سوم فرمودن کسی که قرائت قرآن کند و عمل با اون نکند، محشور کند خدا او را روز قیامت به حال کور. روز قیامت گوید پروردگارا چرا مرا کور محشور کردی با اینکه من بینا بودم؟ جواب می آید چون آیات ما را عرض کنم که نسیان کردی و قرائت قرآن رو فقط به روحانیش اکتفا کردی و به اون جنبه های عملی توجه نکردی که به فرموده های ما توجه کنی، عمل کنی، توجه نکردی، نسیان کردی ما رو، ما امروز تو رو نسیان میکنی. پس امر شود که او را در آتش اندازند. روایت چهارم فرمودند کسی که قرآن را بخواند برای رضای خدا و برای یاد گرفتن احکام و معالم دین، برای او از مصوبات الهی به اندازه داده میشه که به اون چه برای ملائکه و انبیاء مرسلین داده شده. روایت دیگر کسی که تعلم کند قرآن را و اراده کند از تعلم و آموختن قرآن که بعداً اون را با ریا و سمعه و مجادله کند با قرآن، با جمع سفها مباهات کند به اون بر علما، طلب کند اون را برای دنیا. این روایت هم شبیه اون روایت قبلی است که حضرت فرمودن استخوان‌های او را در روز قیامت از هم جدا کنند و جز آتش برای او جای دیگری نباشد. و همینطور تا آخر روایت که تشدید در عقوبات الهی را فرموده. باز فرموده دیگر از اهل بیت علیهم السلام که فرمودن کسی که تعلم قرآن کند اما تواضع کند. ببینید اون روایت قبلی در مذمت کسانی بود که به قرآن توجه نمی کردن و عمل نمی کردن، ولی خوب می خوندن قرآن رو، قاریان قرآن بودن. در این روایت بعدی فواید و مسوبات و فضیلت یک انسانی است که قرآن رو به خاطر اون معنویات و به خاطر اون دستوراتی که درش هست و انجام میده. فرمودن کسی که تعلم قرآن کنه و تواضع کنه در علم و تعلیم و با بندگان خدا هم در تعلیم تواضع کنه و خواهش کنه در حین قرائت قرآن و آموزش قرآن، اون مسوباتی که در نزد پروردگار است به این نیت باشه، فرمودن در بهشت کسی که ثوابش از همه بزرگتر باشد برای او خواهد بود و هیچ منزل و درجه رفیعه نفیسه ای نیست مگر اون که او را نصیب وافری باشد. خب ما از جای دیگر هم متوجه میشیم که تفکر در کلام الله، در معانی قرآن، این هم باز خیلی مدح شده و فرمودن که این چراغ شبهای تار است. قرآن در دل کسی که اهل هدایت و اهل نور این کلام است، این طوره که چراغی میتونه باشه و ظلمت ها و حجاب ها رو کنار میزنه. بعد خود حضرت امام یه جمله ای دارن که ما این جمله رو از باب تبرک میخوانیم. فرمودن انسان چنانچه با نور ظاهری در ظلمت ها تاریکی ها باید مشق کند تا از خطر پرگاه ها مسئول باشد. یعنی شما یک جایی تاریک باید چراغی دستون باشه که بتونید از اون ممر تاریک گذر کنید. فرمودن حضرت امام که قرآن این طوریه که نور هدایت و مصباح المنیر راه عرفان و ایمان است. یعنی اگر ما اون عرفان واقعی رو بخوام بگیریم، نه این عرفان‌های کاذب، نه این عرفان‌های ناقص، عرفانی که انسان رو به کمال برسانه، باید رجوع به قرآن کنیم و از معارف قرآنی استفاده کنیم. می‌فرمایند در راه ظلمانی سیر الالله با نور قرآن میشه مشق کرد تا اینکه در پرتگاه‌های مهلک نیفتد. بعد از مولا علی که این روزها میلاد با سعادتشون بود، اینجا روایتی رو از کتاب معانی الاخبار در این کتاب میآورند که حضرت علی فرموده فقیه حقیقی اون شخصی است که ترک نکند قرآن را از روی بیمیلی و متوجه غیر قرآن شود. آگاه باش. این روایت رو معیون الاخبار صفحه 226 حدیث 1 آورده. آگاه باش، خیری نیست در علمی که در آن تفهم نباشد، خیری نیست در قرائتی که در آن تدبر نباشد، خیری نیست در عبادتی که در آن تفقه نباشد. خب پس امشب اون چرا ما استفاده کردیم از کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام، اون هم در شأن قرآن. حالا مناسبتش با آداب نماز که عنوان این کتاب شریف هست، مناسبتش همینه که ما در نمازهامون، مخصوصا در نماز شب که امر شده به سور قصار اکتفا نکنیم، بلکه سور طوال از قرآن رو در نماز شب بخونیم، اون هم با حال تهجد و با حال انابت و با نورگیری از مفاهیم بلند قرآن، حتما روی این نفس ما اثر خواهد گذاشت و نفس را طاهر و پاک و نورانی خواهد کرد. در این شبها باید خیلی توجه کنیم که شب نیمه ماه رجب شبیست بسیار پرفضیلت، از جهت زیارت مخصوصه امام حسین علیه السلام است و از جهت اینکه ملکی از طرف خدا تعیین شده که بندگان خدا را به سوی خدا در چنین شبهایی میخواند و ادعیه گوناگونی که در این ماه رجب و چندین دعاش از نایه مقدسه حضرت ولیعصر از جلال الله فرجه صادر شده. واقعا انسان تو این لیالی شریفه نباید کم همتی کنه، یه مقدار وقت رو باید بذاره برای قرائت ادعیه و مناجات و توسلات و توجهات. اهل مراقبه این اوقات شریف رو خیلی مغتنم میدانستند و خود را در یک حاله از نور می دیدن وقتی وارد این اشهر ثلاثه می شدن، به ویژه استاد مرحوم ما آیت الحق قاصدش محداد رضوان الله علیه که اون وقت ما در نجف اشرف بودیم و شبهای جمعه که هم برای زیارت سید شهدا مشرف می شدیم و هم دیداری با ایشون تجدید می کردیم، من می دیدم که تو این ازمنه مقدسه یا امکنه مقدسه حال معنوی و روحی ایشون دگرگون می شد. حالا ممکن بود که به ظاهر دستش کتاب دعایی نباشه که دعا بخونه، اما باطن خیلی نورانی و تجلیات توحیدی او بر ملامح ظاهری او ظاهر می شد. یعنی شما وقتی می نشستین در محضر ایشان می دیدی که یک پارچه نور، یک پارچه تجلیات از او هست که هیچ نیازی نبود که شما رو موعظه کنه، بلکه همون نفسهای روحی و معنویش، همون نگاهش که به شما می افتاد خودش کلی معنی داشت برای اونهایی که اهل معنی بودن. میتونستن این رو درک کنن. خب یه همچه بزرگانی داشتیم، سعی کنیم ما هم پا بذاریم جای پای اونها. یحذو حذو الرسول، این رو ما تو متن دعای ندبه میخوانیم که علی پا میگذاشت جای پای رسول خدا و شاگردان این مکتب موظفن که خود رو پای بزرگان این مکتب بذارن، ببینن اینها گفتارشون، رفتارشون، زندگیشون چگونه بوده و از اون تأثیر کنن. اصلا رفاقت با خوبان انسان رو خوب میکنه. خود رفاقت، خود همنشینی، خود همصحبت شدن، خود نگاه کردن، خود تفکر کردن، اندیشه کردن. اندیشه رو شما بخوای در اندیشه های باطل بگذرانی، اندیشه های غفلت و دنیا، خب همین را میره میره دیگه، میره. ولی حالا اگر برگردونی اندیشه رو بیاریش تو اندیشه های معنوی و معرفتی و الهی، خب همین اندیشه ها کارگره، یعنی شما رو میبره به طرف خوبی ها و شما رو هم در ظاهر هم در باطن خوب میکنه. از خدا بخواهیم که در این ایام و این لیالی شریفه خدا من لطف کنه و ما بتونیم کسب انوار کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.